بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی هدیه بفرمایید. همونطور که مستحضر هستید، موضوع بحث ما تبیین نظریه سیاسی اسلام است که سال گذشته بخش اول این مباحث را که مربوط به قانون گذاری بود عرض کردیم و بخش دومش مربوط به اجرای قانونه. چند جلسه گذشته درباره بخش دوم صحبت شد که اصولا قوه مجریه فلسفه وجودیش چیه، تا از این فلسفه بفهمیم که چه وظایفی بر عهده داره و برای انجام اون وظایف چه اختیاراتی باید داشته باشه و چه شرایطی را باید متصدیان قوه اجرایی دارا باشند تا بتونن اون وظایف را انجام بدن. بدون شک اصل فلسفه وجودی قوه مجریه ضمانت اجرا برای قوانینی است که در هر نظامی مورد قبول واقع شده و طبعا در نظام اسلامی هم قوانینی که در شرع مقدس تعیین شده یا به وسیله کسانی که مأذون هستند وضع شده، این قوانین باید اجرا بشه. تا مجریان مستقیم این قوانین خود مردم هستند. مردم هستند که باید حقوق اجتماعی همدیگر را رعایت کنند و تکالیفی که دارند باید انجام بدن. این قوانین را باید در صحنه اجتماع، در محیط خانواده و در صحنه بین المللی به اجرا در بیارند. ولی از اونجا که تکلیف های اجتماعی، احکام و مقررات اجتماعی برای انجامش انگیزه خیلی قویی میخواد، عموم مردم ابتداءً دنبال مصالح شخصی خودشون هستند، فکر این که مصالح جامعه تأمین بشه، مخصوصا اونجا که باید از خودشون مایه بگذارند، ضرری متوجه خودشون بشه، وقتی باید صرف کنند، داعی قویی برای این کار ندارند مگر کسانی که تربیت‌های عمیقی داشته باشند. اکثرا تخلفاتی در انجام وظایف اجتماعی انجام می‌گیریم و همین دلیل است که باید برای حفظ مصالح جامعه یک قوه‌ای، یک نیروی، یک مجموعه ای، یا فرض کنید در یک جامعه های کوچک فرزن یک فردی، کسی باید باشی که ضامن اجرای قوانین باشی که اگر کسانی عمل نکردن اونها را وادار کنند که عمل کنند و اگر تخلف کردند اونها را مجازات کنند. ابتداءً قانون وضع میشه این که مردم مثلا به اموال دیگران تجاوز نکنند، بعد فرض این که اگر کسی تجاوز کرد قانون دیگری وضع میشه که باید مجازات بشه، اون مجازات کننده قوه مجریه خواهد. یا اینکه در مواردی امر مشتبه میشه، بین افراد اختلاف و کشمکش پیش میاد، یعنی هیچ کدام از طرفین نمیخوان تخلف از قانون کنن اما نمیدونند وظیفشون در اینجا چیه و حق با کدام است. در اینجا یه دستگاهی میخواد که ابتداعا تعیین کند که حق با کیست و بعد اگر طرفین راضی نشدند بعد به قوه قهریه اجرا بشید. از همین جاست که وجود دستگاه قضایی ضرورت پیدا میکنه. ما طبق این بیانی که عرض کردیم دستگاه قضایی در قوه مجریه مندرج میشه، ولی به حسب تقسیمی که بسیاری از فلاسفه علوم سیاسی کردند، قوه قضاییه را یک قوه مستقل از قوه مجریه و قوه مقننه قرار دادن که کار قوه مقننه تعیین حقوق افراد و تعیین مجازات های متخلفین. یعنی یک قوه میاد قانون وضع میکنه، فرض کنید فلان معامله ای صحیح هست یا باطل، این را قانون تعیین میکنه. البته در شرع اسلام بسیاری از اینها مشخصا تعیین شده، مواردش هم هست که به نظر ولی فقیه یا مأذونین از طرف او تعیین میشه. بعد بحث میشه در این که آیا این معامله ای که واقع شده صحیح هست یا نه و الان انتقال حاصل شده یا نشده، بین طرفین اختلاف میشه، بعد به دادگاه مراجعه کنن. دادگاه کارش این است که اون قانون وضع شده را تطبیق میکنه بر این مورد. خود دادگاه قانون وضع نمیکنه، قوانینی که قوه مقننه وضع کرده اون را تطبیق میکنه، میگه که باید شما این مال را به فلانی تحویل بدید، آقای الف باید این را به آقای ب تحویل بدید. اگر با صلح و صفا انجام گرفت فبه المراد، و الا باید قهرن این کار انجام بگیره. یعنی اگر طرفین رضایت ندادن به این حکم قاضی، اینجاست که قوه مجریه باید دخالت کنه، یعنی دستگاه انتظامی، و به زور مال را از طرف بگیرند و به صاحب مال و بی ذی حق تحویل بدن. این سه تا کار میشه: یکی وضع قانون، یکی تطبیق قانون بر مورد، و یکی اجرای قانون. خب این در همه نظام‌های عالم پذیرفته شده است. تفاوتی که نظام اسلامی با سایر نظام‌ها داره در همون جهتی است که در بحث قانون‌گذاری عرض کردیم. در همه نظام‌های لایک مصلحت دنیوی و اجتماعی مردم هست که تعیین کننده قانون، تعیین کننده شکل قانون و تعیین کننده کیفیت اجرای قانون است. اما در اسلام علاوه بر مصالح مادی دنیوی باید مصالح معنوی و اخروی هم منظور بشه. اینو بحث ها مکرر اشاره کردیم و یکی دو جلسه هم تفصیلا دربارش بحث کردیم. این تفاوت اصلی نظام اسلامی با سایر نظام های دنیوی است. نظام های علمانی، نظام های سکولار، نظام های لایک، اونایی که پاورد به دین نیستند. در اینجا وظیفه قوه مجریه هم در نظام اسلامی سنگین تر میشه. یعنی علاوه بر این که باید افراد را وادار کند به این که حقوق اجتماعی را رعایت کنند، به همدیگه ظلم نکنند، هرج و مرج ایجاد نشه در جامعه، غیر از اینها باید ارزش‌های اسلامی هم رعایت بشه. رعایت ارزش‌های اسلامی و تحقق بخشیدن آنها در جامعه، اون هم وظیفه قوه مجریه در نظام اسلامی است. در اینجا یه بحثی که چون زیاد در گفتگوها در مقالات سخنرانی ها مطرح شدید خوب اشاره بکنم. البته کسانی که سلسله بحث ها رو گوش کرده باشن اینجور مطالب از لابلای سخنرانی ها حتما شنیدند و میتونن استنباط کنن، ولی چون زیاد بحث میشه و همه شنوندگان ما هم طوری نیست که همه مطالب را سخنرانی ها را به ترتیب شنیده باشند، اینه که گاهی لازم میاد مطلبی تکرار بشه یا به شکل دیگری که لازم هست روش تکیه بشه. ببینید اصولا ویژگی انسان این است که دارای قوه اختیار و انتخابه. تفاوتی که انسان با ملائکه از یک طرف و با حیوانات از یک طرف دیگه داره اون زمینه انتخاب و گزینشه. حیوان تابع غرایزشه، زمینه گزینشی چندان براش پیش نمیاد، اگر هم بیاد مربوط به گزینش عقلانی نیست. فرض بفرمایید حیوانی را با تربیتی وادارش میکنند که یک راهی را انتخاب کنه، دستوراتی را از فرماندهش بگیره، مثلا اسبی را تربیت میکنند که همون راهی را که سوار میگه انتخاب کند. این یه نوع انتخاب است، ولی در یک محدوده اجرای همون غرایزش. فرشتگان هم دارای خواسته های ملکوتی هستند که میل به معصیت و تخلف نمی کنند. گو این که اونها مقدسین هستند، کروبیین هستند، مقامات عالی دارند، بسیار پاک و منزه هستند، ولی امکان انتخاب براشون نیست. انسان که خلیفه الله هست و حامل امانت الهی است، ویژگیش همینه که خودش باید انتخاب کنه. یعنی همیشه دو راه جلوش وجود داره، دو تا کشش وجود داره، دو تا جاذبه براش هست، یکی به طرف خدا، یکی به طرف شیطان، نفس، هوای نفس. باید یکی از این دوتا رو انتخاب کنه. ویژگی انسان همینه. اگه طوری بشه که قدرت انتخاب ازش سلب بشه، در واقع ویژگی انسانی رو ازش سلب کردن. اون انسانی رو که به زور به یک طرف بکشانند، اون ویژگی انسانیش از بین رفته. پس اصل در تربیت انسان، چه در مسائل فردی، چه در مسائل خانوادگی، چه در مسائل اجتماعی و بین المللی، بر این است که زمینه انتخاب همواره برای انسان باز باشه. او خودش باشه که راه صحیح را انتخاب کنه، نه به زور برش تحمیل بشه. ولی گاهی مصالح اجتماعی ایجاب میکنه که اعمال فشارهایی گهگاهی انجام بگیره. این یک مطلب اصل ثانوی است. اگر ما میگیم در جامعه لازم است یک قوه مجریه‌ای باشه که قانون را به زور بر متخلفین تحمیل کند، این خلاف اصل اولی است. اصل اولی اینه که قانون در اختیار مردم گذاشته بشه، خودشون با انگیزه اولیهشون اقدام به اجرای قانون کنن، هیچ کس تخلف نکنه، هیچ کس کلا سر دیگری نگذاره، رشوه نگیره، دزدی نکنه، تخلف نکنه، تجاوز به ناموس مردم نکنه. اصل اینه. ولی از اونجا که همواره تخلفاتی در جامعه وجود داره، احتیاج به قوه قهریه هست، باید یه زوری هم باشه. اگر این وجود قوه قهریه نباشد، فساد جهان رو میگیره و دیگه امکان رشد برای اون کسانی هم که بخواند راه صحیح را انتخاب کنند باقی نمیمونه. پس برای اینکه زمینه انتخاب برای اکثریت جامعه باقی بماند، باید یک کسانی که میخوان تخلف کنند جلو بعضی از تخلفاتشون گرفته بشه، احیانا مجازات بشن، تا زمینه برای انتخاب و ترقی و تکامل دیگران فراهم باشه. و لایک زورگو با استفاده از قدرت بدنیشون یا قدرت علمیشون یا حیله های شیطانیشون باعث این میشن که مصالح کل جامعه را به خطر بیندازن. این نقض غرض الهی از آفرینش انسان. درسته که انسان باید با
آزادی و با انتخاب خودش راه صحیح را انتخاب کنه، اما نه اونقدر به افراد مجال بدن که راه انتخاب را بر دیگران ببندن، به تعبیر قرآن صد عن سبیل الله کنند. برای اینکه صد عن سبیل الله نشه، راه حق همواره برای مردم باز باشه و بتونن استفاده کنن، باید جلو متخلفین گرفته بشه. اما این جلوگیری و توسل به قوه قهریه برای اجرای قانون تا چه حد باشه؟ اینجاست که باید ظرافت‌های لحاظ بشه. اسلام نهایت دقت را در اینجا به خرج داده. اون جایی که مصالح مردم باید گاهی با توسل به زور هم تأمین بشه، باز هم اسلام تلاش کرده که زمینه انتخاب بسته نشه و باز اون کسانی که تخلف کردند راهی برای بازگشت بماند براشون، حتی المقدور، مگر اونقدر گناهشون و جریمهشون بزرگ باشه که لازم باشه برای حفظ مصالح اجتماعی اصلا به وجود کسی خاتمه بدن و حیاتش پایان بدن، به خاطر اینکه جلوی مفاسد مهم جامعه گرفته بشه، مجازات اعدام. ولی در موارد دیگری مجازات هایی وضع شده که اجرا میشه، اما برای اجرای این مجازات ها اسلام اونقدر شرایط سخت پیش بینی کرده که اثبات جرم خیلی مشکلی. از یک طرف کار بسیار خطرناکی انجام گرفته، حتما باید مجازات بشه تا دیگران پند بگیرن، و حکمت های دیگری که در فلسفه احکام جزایی هست، و حالا بحث ما درباره فلسفه احکام جزا نیست که اصولا مجازات و کیفر برای چی قرار داده میشه. مسلما یکی از حکمت های احکام جزایی و کیفری این است که دیگران پند بگیرند و دست به تخلف نزنند. برای اینکه این نتیجه از مجازات گرفته بشه، باید مجازات سنگین باشه. اگه چیز ساده ای باشه، فرض فرمایید اگر کسی دزدی کرد، یک مختصر جریمه مالی براش انجام بدن یا یک روز زندانش بکنن، خب همه کسانی که میخوان دزدی کنن این جریمه را میپذیرند، خیلی راحت میپردازند و به کار خودشون ادامه میدن. باید مجازات سخت باشه تا جلوگیری بشه. اما از یک طرف هم اگر این مجازات بخواد به راحتی اجرا بشه، ممکنه گسترش پیدا بکنه و بسیاری از مردم مشمول این مجازات واقع بشن. اینه که راه اثباتش اسلام مشکل قرار داده. فرض فرمایید عمل منافی عفت مجازات باید بشه. مجازات هم باید در حضور مردم باشه. ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین. و در اینجا نباید عواطف انسانی حاکم بشه و بگن آبروی مثلا این جوان میریزه. نه، باید اینجا آبروش بریزه اون کسی که چنین تخلفی کرده، برای اینکه جلوگیری بشه از گسترش فساد اخلاقی و خانوادگی. ولی برای این کار شرایطی قرار داده که اثباتش بسیار مشکلی. برای اثبات چنین جرمی 4 نفر عادل باید شهادت بدن که ما به چشم خودمون دیدیم که چنین تخلفی انجام گرفت. حتی اگر 3 نفر شهادت بدن و 4 رومی پیدا نشه، 3 نفر امام جماعت، امام جمعه، عادل ترین افراد شهادت بدن که ما دیدیم که این جرم واقع شد، قاضی حکم نمی کنه به ثبوت جرم، نه تنها تبرئه می کنه طرف را، بلکه اون 3 نفر شاهد را مجازات می کنه. برای اینکه چیزی جرمی ثابت نشده، پس شما قذف کردید، یعنی تهمت زدید، نسبت ناروا دادید به کسی. دقت هایی هست که حالا ما در مقام بیان احکام کیفری اسلام و فلسفه اونها نیستیم. اجمالا از یک طرف آرمان ها، اهداف بلند، ارزش های متعالی را اسلام رعایت میکنه، از یک طرف واقعیات جامعه را ملاحظه میکنه و تنها به آرمان گرایی اکتفا نمی کنیم. راه اسلام در اداره جامعه راهی است بین آرمان گرایی و واقع گرایی، یا شامل هر دو عنصر، هم ارزش های متعالی را رعایت می کنیم که مبادا ارزش های عالی در جامعه خدشدار بشید، اونطور که در جوامع غیر دینی و غیر اسلامی حتما شنیدید که چه فسادهایی با چه وسعتی و با چه رسوایی انجام میگیرید. برای اینکه اینا واقع نشه باید مجازات بشید، باید مجازات های سنگین وجود داشته باشید. اما از اون طرف هم واقع گرا هست اسلام، میداند که به هر حال انسانهایی تخلف خواهند کرد، برای اینکه جرم اونها ثابت نشه شرایطی برای اثبات جرم قرار داده که شرایط سنگینی است. منظور اینه که اگر گفتیم برای اجرای قانون لازم است یک ضامن اجرایی باشی که در صورت تخلف با زور و با قوه قهریه قانون را تحمیل کند بر مردم، باید هم رعایت اصل فلسفه آفرینش انسان رعایت بشه. فلسفه آفرینشش این بود که با اراده آزاد و انتخاب خودش راه را انتخاب کنه و همین موجب مزیتش بر فرشتگان است. و از یک طرف باید فلسفه مصالح اجتماعی را در نظر گرفت که اونقدر به همه افراد آزادی داده نشه که مصالح کل جامعه به خطر بیفته. به هر حال این یکی از وظایف اصلی قوه مجریه است که ضامن اجرای احکام اجتماعی است. ولی همونطور که در جلسه قبل هم عرض کردم، این تنها وظیفه قوه مجریه نیست. گویا اینکه اسم این قوه مجریه یعنی اجرا کننده و معناش این است که قانون را کسی دیگه وضع کرده و او باید اجرا کنه، ولی باز باید توجه بکنیم و انشالله در یک بحثی به مناسبتی تفکیک قوا اونجا عرض خواهم کرد که اصولا تفکیک قانون به طور کلی از اجرا امکان نداره و در تمام نظام‌های دنیا کمابیش این تا با هم اختلاط داره. یعنی خیلی جا هست که قوه مجریه دولت با اینکه شأنش اجرای قانون است ولی خودش باید مقرراتی را وضع بکنه. یه سلسله مقررات هست که خواه ناخواه به دست خود دولت وضع میشه. از طرف دیگه بسیاری از اجراها هست که باید قوه مقننه تصویب کنه. کار اجرایی است. بستن یک قرارداد با یه دولت خارجی است. فرض کنید میخواد معادن نفت را یا معادن دیگری را، طلا را با یک شرکت خارجی مثلا معاهده ببنده. این مجلس باید تصویب کنه. با اینکه کار اجرایی است ولی باید مجلس تصویب کنه. یعنی قوه مقننه و قوه مجریه نمیشه یه خط قرمزی بینشون کشید که کاملا از هم جدا بشه وظایفشون و معلوم باشه که قانون کدام است که باید فقط قوه مقننه وضع کنه و قوه مجریه دخالت نکنه و همینطور بالعکس در اجرا تمام کارها به قوه دولت هست و قوه مقننه نباید دخالت کنه. خواه نخواه اینها با هم ارتباطاتی هست. این بحثشو بعدا انشاءالله با تفصیل بیشتری عرض خواهم کرد. حالا صرف نظر از این جهت، قوه مجریه یعنی مسئول دولت، دولت به معنای خاصش نه به معنای دیگری که اصطلاح خاص فلسفی داره، حالا باز به اون مسئله نپردازم، از شاخه به شاخه دیگه بحث منتقل میشه، مطلب گم میشه. به هر حال دولت که میگیم به همین معنای عرفی که خودمون میفهمیم، رئیس جمهور و نخست وزیر و وزرا، اینا رو میگیم دولت. دولت غیر از اجرای مقررات قوه مقننه یک کارهای خودش باید انجام بده. در بخش اول که اشاره کردم، قانونی که قوه مقننه وضع کرده مخاطبش عموم مردمه. ابتداعا میگه وظیفه مردم این است که مثلا رشوه نگیرند. وقتی تخلف حاصل شد قانون دیگری میگوید متخلف را باید مجازات کرد. اینجاست که قوه مجریه دست به کار میشی نسبت به متخلف، ولی اصل اجرای قانون به عهده عموم مردمه در بخش اول. بخش دیگری است که مخاطبش اصلا مخاطب قانون خود دولتی نه مردم. اون در جایی است که یک سلسله کارهایی در اجتماع مورد حاجته، اگر اون کارها انجام نگیره مصالح جامعه تقویت میشه و اون کارها از عهده افراد بر نمیاد یا اصلا امکان نداره برای مردم اون کارها را انجام بدن و یا اینکه داوطلب نداره. ممکن بود انجام بدن اما داوطلبانی نداره، خود به خود این کارها به زمین میمونه. یک کسی باید باشه دارای قدرتی که اون کارها را عهده‌دار بشه که انجام بده. حالا به عنوان مثال دیدیم که در چند سال اخیر یک مبارزه همگانی علیه فلج اطفال شد. خب این یک کاری بود که اساساً مال قوه مجریه نیست، خود مردم باید بهداشت رو رعایت بکنه. اما اگر خود مردم میخواستند یه همچو کاری را در روز معینی تمام اطفال واکسینه بشند در مقابل این بیماری، امکانش نبود، هیچ وقت همین چیزی انجام نمیگرفت. یا مبارزات دیگری، مبارزه با مواد مخدر. خب مردم موظف هستند که خودشون از این ماده خطرناک استفاده نکنند، جلویش هم بگیرند، امر به معروف و نهی از منکر هم بکنند، معاملش هم انجام ندن. یا اگر وقتی چنین چیزهایی واقع میشه خود مردم میتونن جلوگیری بکنن، ولی عملا چنین کاری از عهده مردم ساختنی است. مردها رو کنترل کنن، شرایط سختی پیش بیارن برای اینکه کسانی نتونن این تخلفات رو انجام بدن، کار مردم نیست. اینجا قانون خود دولت رو مخاطب قرار میده، میگه دولت موظف است برای رعایت بهداشت عمومی با فلج اطفال مبارزه کنه یا با امراض دیگری مصری که خدای نکرده در جامعه شایع بشه، یا با فسادهای اخلاقی که شیوع پیدا میکنه دولت را موظف قرار میده قانون که دولت باید اقدام کند برای جلوگیری از اینا. در بخش اول مخاطب خود مردم بودن، در صورت تخلف دولت اقدام میکنه، اما در اینجاها مستقیما خود دولت است که باید عهده‌دار این وظایف بشه. اینم یک بخش کاره. یک بخش دیگری هم هست که هم میتواند دولت انجام بده هم مردم، اما شرایط زمانی و مکانی فرق میکنه. در یه شرایطی هست یک کارهایی به صورت ساده است خود مردم انجام میدن، ولی شرایطی هست که تحولات اجتماعی باعث این میشه که مردم دیگه از عهده اون کار بر نیاند یا سخت باشه روی زمین بماند، اونجا باید دولت دخالت بکنه. فرض کنید آموزش و پرورش. آموزش و پرورش تعلیم فرزندان وظیفه هر پدر و مادری است، باید خودشون اقدام کنن این کارو انجام. ولی امروز شرایط به گونه ای شده که اگه یک دستگاه قوی یا آموزش و پرورشی در کشور نباشه بی سواد زیاد خواهد موند. باید یه قانونی باشه مردم رو مجبور کنه که باید بچه‌هاتون رو حتما با سواد کنید و خودش تشکیلات مفصلی داشته باشه که بتونه این قانون رو به اجرا در بیاره. البته امکان عقلی داره که خود مردم بیان تشکیلاتی فراهم کنن و در هر شهری با هم هماهنگ کنن این وظیفه رو انجام بدن، ولی این امکان عقلی است، فرض عقلی است، وجود خارجی نخواهد داشت. در یک شرایطی بوده که نه میشد این کارا رو بکنن. فرض کنید مثلا در 10 قرن پیش در همه کشورهای دنیا آموزش پرورش به عهده خود مردم بود، هیچ لزومی نداشت دولت دخالت بکنه. در آینده باز شرایطی پیش خواهد اومد که الان ما نمیتونیم پیش بینی کنیم و وظایف جدیدی به عهده دولت گذاشته خواهد شد. امروز ملاحظه می‌فرمایید وظیفه روشنایی شهر، نظافت شهر، اینا به عهده دولتی. خب 100 سال پیشتر، 200 سال پیشتر که این خبرا نبود، چنین وظایفی به عهده دولت نبود. یا صدا و سیما مثلا، قبل از اینکه اصلا این اختراع به وجود بیاد چنین وظیفه دولت نداشت. تحولات اجتماعی منشأ میشه که وظایف جدیدی به عهده دولت بیاد. وظایفی است که گاهی مردم هم میتوانند انجام بدن ولی عملا داوطلب برای انجام اونها نیست و اگر دولت متکفل نشه اون مصالح به زمین میماند. جامعه اسلامی یک جامعه عقب افتاده میشه، از نظر علم، از نظر صنعت، تکنولوژی عقب میفته، مصالح علمی و معنویش تأمین نمیشه. وقتی آموزش و پرورش ضعیف بود، بُعد معنوی انسان ها هم ضعیف میشه، چون شرط تکامل معنوی علمه. وقتی علم نبود، سواد نبود، در معنویات هم ضعیف میشن اکثرا. به هر حال اینها وظایفی است که
فلسفه وجودی دولت رو تشکیل میده، غیر از ضمانت اجرا برای قوانینی که مخاطبش مردم هستن، یک وظیفه دیگری مخاطبش خود دولت است که قانون وقتی وضع میشه مخاطبش خود دولتی. در اونجایی که مصالح اجتماعی اصلا از عهده مردم برنمیاد،
فقط به وسیله یک قوه نیرومند قهاری که قوای قاهره‌ای در اختیار داره میتونه انجام بده. اینجا مخاطب قانون خود دولت. و قسم سوم شرایط متغیری است که گاهی به عهده دولت هست، گاهی به عهده مردم. در طول زمان تحولات اجتماعی باعث میشه که فرقهای حاصل بشه. خب با توجه به این نکته ها یک تعریفی میشه برای دولت کرد که مقوم وجود دولتی، یعنی اگر اینها باشه دولتی هست، اگر نباشه دولتی نیست. و چیزهای دیگری را میشه به عنوان فضل ضمیمه کرد که ضرورت نداره برای تحقق دولت ولی در شرایطی جزء وظایف دولت میشود. همیشه لازم نیست که دولت به اونها قیام بکنه، اما یک شرایط پیش میاد که در اون شرایط لازم دولت اونها را متکفل بشه. اون چه قوام دولت بهش هست، اول ضمانت اجرا برای قوانین مدنی و قوانین حقوقی جامعه است که اگر تخلف کرد به زور بر مردم تحمیل کنند، اگر مرتکب جریمه ای شدند مجازات کنند. دوم انجام دادن اون مصالح ثابتی است که در همه شرایط جامعه احتیاج به اونها داره. این طور نیست که گاهی باشد گاهی نباشد، شرایط اجتماعی تفاوت کنی. برقراری نظم جامعه همیشه مورد احتیاج هست، مخاطبش هم خود دولت. فرق نمی کنه یک جامعه کوچک محدودی باشه یا جامعه بزرگ چند صد میلیونی باشه، این وظیفه همیشه به عهده دولت هست. کما اینکه ضمانت اجرای سایر قوانین حقوقی مدنی هم به عهده دولت هست. سوم قوانین متغیری است، وظایف متغیر است. خب تفاوت دولت اسلامی با سایر دولت‌ها در این جهات در چیه؟ یه مقدار در باره حوزه و قلمرو قوانین اسلامی است که وسیع‌تر از قوانین کشورهای لایقه، به خاطر اینکه مصالح معنوی را هم رعایت میکنه. یکی در کیفیت اجرا است. درسته که همه دولت‌های عالم به خاطر اینکه وظایفشون رو بخوان انجام بدن ناچارند از مردم کمک مالی بگیرن، مالیات بگیرن. در اسلام هم هست، انواع مالیات ها داریم. ما در اسلام یک مقدارش هم به عهده دولت اسلامی گذاشته شده که با اذن ولی فقیه برای مردم اون چه لازم میشه تصویب بکنه. فرقی که در اجرای این مقررات هست در همون نکته ایست که عرض کردم. اسلام رعایت میکنه فلسفه وجودی انسان را که باید با آزادی و انتخاب خودش کارهای صحیح را انجام بده و رشد معنوی پیدا کند. خب دولت باید مالیات بگیره. این مالیات ممکن است به زور باشه یا با شیوه های مختلفی که امروز در کشورهای پیشرفته دنیا یاد گرفتن که چگونه باید مالیات را به زور از مردم گرفت که صداشون هم در نیاد. این یک راهه. اما این جور مالیات پرداختن هیچ وقت رشد معنوی برای انسان نمیاری. شما وقتی جنس میخواد بخرید، فرض بفرمایید جنسی که 1000 تومان قیمتش هست، فرض بفرمایید که 100 تومان مالیات از شما میگیرن، ولی جنس رو به شما تحویل نمیده. ولی حساب مالیاتش هم جداست، فروشنده هم باید به خزانه دولت واریز کنی. این مالیات به زور گرفته شده از شما. شما به خاطر اینکه این 100 تومن مالیات را در این برای جنس دادید ثوابی نمیبرید، برای اینکه به زور ازتون گرفتن. اگر این پول را نمیدادی جنس را به شما نمیداد فروشنده. اسلام میخواد در همین جا هم شما رشد معنوی کنید. اصل در پرداخت مالیات این است که افراد به اختیار خودشون بپردازن. بعضی از مالیات هاست مطلقا دولت ایجاب نمی کنه، کسی را نمی فرسته که دریافت کنه. خب در فقه شیعه می دونید خمس را دولت اسلامی نمیاد به زور از مردم بگیره، مخصوصا خمس ارباح مکاسب را. کسانی خودشون با رضا و رغبت خودشون میرند حساب سالشون را می کنند، خمسشون را می پردازند. در زکات چرا دولت می فرسته زکات بگیره؟ اما در اونجا باز رعایت آزادی مردم در پرداخت زکات حتی المقدور میشه. یعنی به کسی که میگن بیا مثلا زکات مالت رو بده، نمیگن این مقدار باید بدهی، میپرسن چی داری. خودش باید بگه من چی دارم. ممکنم هست همه اون چرا داره بیان نکنه، اما فشار نمیارن روش که حتما ما باید بازرسی کنیم ببینیم راست میگی یا دروغ میگی. به همون ادعای خودش اکتفا میکنه. مگر یک جایی ثابت بشه که تخلفات بیینی انجام گرفته ضرر به دولت اسلامی میخوره، یا کسانی رسما بگن ما مالیات نمیپردازیم یاغی بشن، اون یه حساب دیگری داره. وگرنه در پرداخت همین مالیات ها دولت اسلامی باید در کیفیت اجرای قانون ارزش‌های اسلامی را رعایت کند. این یکی از امتیازاتی است که در اسلام بر سایر نظام‌ها وجود دارد. و کسانی که طرفداری از آزادی و انتخاب و ارزش‌های انسانی می‌کنند باید به این نکته‌ها توجه کنند که در اسلام نهایت آزادی معقول برای افراد شده و سعی شده که از راه انجام وظایفشون به طور آزادانه رشد و تعالی و ترقی پیدا کنند. اگر جاهای اسلام با شدت برخورد میکنه، یا به قول آقایون با خشونت برخورد میکنه، اون هم برای حفظ آزادی سایر مردم در مسیر تکامل معنوی شونه، برای اینکه صد عن سبیل الله نشی، برای اینکه راه برای تکامل دیگران باز باشی. اگه مجازات های سختی تعیین میکنه یا حتی تعیین میکنه که مردم باید ببینند کیفیت اجرای مجازات را تا ازش پند بگیرند، باز به خاطر اینه که دیگران پند بگیرند و مرتکب اون اعمال شنیع نشن تا جامعه بیشتر بتونه تکامل پیدا کنه، یعنی جامعه بتواند راه صحیح را انتخاب کنه. ولی به هر حال فراموش نمی‌کنه مصلحت جامعه را به خاطر به قول آیون آزادی‌های فردی. اگر آزادی‌های فردی مخل مصالح مادی و معنوی جامعه شد، اونا رو جلوشو میگیره، اند از ضروره خشونت هم به کار میبره، کتک هم میزنه، دست هم میبره، اعدام هم میکنه. اگر شرایط اثباتش فراهم شد که از کردم اینجور مجازات ها شرایط اثباتش بسیار سخته و اثباتش نادر اتفاق میفته، ولی باید به عنوان یک مترسک این مجازات در قانون وجود داشته باشه. اگه دزد بداند که اگر ثابت شد دزدیش، چهار تا انگوشش رو میبرن، برو برگشت نداری. این مانع میشه از این که هر روز و هر شب در هر کوی و برزنی ده ها و صدها دزدی اتفاق بیفته، چون اونا میدونن اینجا نمیشه. هر جور دیگه قانونی وضع بکنن، نه تنها مصلحت این کار را تأمین نمی کنه، بلکه زمینه بیشتری فراهم می کنه. تو همین زندان هاست که دزدها دزدی بیشتری یاد می گیرن و حتی کسانی که دزد نیستن در اثر معاشرت با دزدها دزدی یاد می گیرن. پس از یک طرف مجازات های سخت هست، اسمشو بگذارید خشونت، ما ابایی نداریم. ما هرگز نگفتیم در اسلام مطلقا خشونت نیست. چرا؟ گاهی هم خشونت هست. نه تنها در مقابل این مجرم ها خشونت هست، در مقابل کفار هم خشونت هست. اشداء و علن کفار، این مال اسلام. ما قرآن که نمیتونیم حذفش کنیم آیاتشو. ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، آبروریزی هم هست. باید مجرم گاهی آبروش ریخته بشه توی اجتماع تا دیگران پند بگیرن. بله اینم هست. اگه اینا مخل کرامت انسانی است، در بعضی جاها مخالفت با کرامت انسانی لازم است، باید آبروی طرف بریزد تا مصالح جامعه تأمین بشه. اگه اسم اینا رو میذارید خشونت، مخالفت با کرامت انسانی، ما ابایی از اینا نداریم. اما اینا خشونت واقعی نیست، اینا راه باز کردن برای استفاده از آزادی های معقول اجتماعی است. امیدواریم که خدای متعال بر بصیرت ما نسبت به دین و معرفت ما نسبت به حقایق اسلام بیفزایه و به مسئولین کشور توفیق بیشتر برای اجرای احکام اسلام و رعایت ارزش های متعالی اسلام مرحمت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.